بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بحث در اولین فرع از فروعات سحر بود که این سوال مطرح شد که آیا حرمت سحر مطلق است؟ حتی سحری که مضر نباشه یا سحری که در مقام حل باشه، اصلا نفعی هم در او باشه، این هم رو میگیره یا نه؟ گفتیم سه احتمال اینجا متصور بود و توضیح دادیم و عمده این بود که اطلاقات و ادله حرمت سحر تام بود. روش بحث اینه که در این مورد بریم سراغ روایات خاصه و روایات دیگری که ببینیم آیا از اونها مقیدی و مخصصی نسبت به اطلاقات و عمومات قابل استخراج هست یا نیست. در اینجا گفتیم که کسانی که حالا احتمال دوم یا سوم قائل شدن، یعنی به نوعی حرمت مطلق سحر را قبول ندارن و قائلن به این که بعضی از انواع سحر جایز است، حالا به نحو احتمال دوم یا سوم، اینها به ادله‌ای میتوانند تمسک بکنند که اولین دلیل اون روایت عرض شود که اول از باب 25 بود که دیروز سند و دلالتش رو بحث کردیم و سلام علیکم و عرض کردیم که این روایت به از هر این است که بین این روایت و ادله حرمت سحر عموم خص مطلق نیست تا این بشه مقید، بلکه من وجهه. از یک طرف این روایت می‌فرماد که حل سحر جایزه، حالا به نحو سحر، با به سحر او به سایر طرق من العدعیه و از شود که بل از کار و امثال اینها. این با روایاتی هم که سحر را تحریم میکنه میشه بینشون اون خصوصه من وجه و طبعا در ماده اجتماع اینها تعارض دارند. بنابراین از این روایت یک مقیدی ما نتوانستیم به دست بیاریم، بلکه نهایتا اگر سندش هم درست باشه یک مفهومی از این روایت استخراج میشه که اون مفهوم با ادله حرمت سحر مقید و عام و خاص یا مطلق و مقید نیستن، بلکه عامین من وجه هن و در اینجا نمیشه تقلیدش کرد. عرض شود که یک نکته دیروز بعضی از دوستان اینجا اشاره کردن در مفهوم این روایت که اینم بعدی درش نیست از یک جهت، به هر حال یک احتمال، اگرچه شاید هم نشود حالا این رو تعیین کرد. اون احتمالی که در اینجا روایت ممکنه کسی بهش عرض شود که توجهی بکنه اینه که شاید مقصود این آقای عیسی بن شقفی که ساحر بوده و بعد توبه کرده این بوده است که خب من زندگیم با این امر میگذشته است و گذران زندگی من از طریق سحر بوده، در حقیقت از حضرت میخواد راهی را پیدا بکنه برای اینکه زندگیش ادامه پیدا بکنه، ممر درآمد او قطع نشه. ممکنه کسی بگه روایت ناظر به اینه، ببینید میفهمم، و کنت آخذ علیه الاجر و کان معاشی و قد حججت من و الانم فحلی فی شیء من ذلک مخرجون، و حضرت فرمود حل ولا تعقد. اگر این احتمال رو کسی تایید و تقویت بکنه اون وقت در واقع از شود که ممکنه بگیم این حله دیگه، یعنی حله به سر مصداق بارزشه، یعنی از این طریق میخواد زندگیش رو ادامه پیدا بکنه و راه بهش نشون میده که با همون سر میشود ادامه بدی به زندگیت، منتها برای حل سر نه برای سر. این احتمالش هست، منتفی نیست. اما دو تا نکته نسبت به این احتمال وجود داره. یکی اینکه چیزی که این رو تضعیف میکنه یه مقدار اینه که عرض شود که خود او میگه وقد توبت الی الله عز وجل، من توبه کردم و دیگه نمیخوام این کار رو انجام بدم. بعد از این توبه این احتمال که حلی فی شیء من ذلک مخرجون که بعد از توبه قرار گرفته، یعنی توبت الله عز و جل، میخواد بگه دیگه این کار رو نمیکنم، حالا راهی برای خلاصی دارم، یعنی خلاصی از تبعات این گناه یا خلاصی از این مشکلی که در زندگی پیدا شده، یعنی مخرج و راه نجات را برای اون امر اخروی میگه یا برای دنیوی میگه. با توجه به این که میگه توبه کردم و عرض شود که دیگه سحر انجام نمیدم و این فیشه مداله که مخرجون به دنبال اون اومده، نمیشه بگیم اون احتمال تعین داره، یعنی این احتمال هم هست که یعنی راه خروج همون راه خروج از این عواقب و تبعات این گناه را داره سوال میکنه. درسته که فحلی فی شیء من ذلک مخرجون اون احتمال هم درش هست، توجه داری دیگه، میخوام بگیم دو احتماله، فحلی فی شیء من ذلک مخرجون یعنی مخرجون من تبعات هاد الذنب یا مخرجون من هذه المذیقه المعیشیه و دنیویه، یعنی این مذیقه دنیوی و کاری که پیدا کرده که درآمد نداره. این ممکنه این دومی هم باشه، اما اونی که اون اولی رو هم تقویت میکنه و نمیتونیم اون رو بذاریم کنار اینه که عرض شود که وقت توبتو داره و این به دنبال توبتوه، اون احتمال هم هست. برحال نمیشه بگیم متعین اون احتمال، این اولا، یعنی هر دو احتمالش اینجا ممکنه باشه. نکته دوم هم این که اینه که تو روایت دیگری هم داره که توبت الساهر عن یحل ولا یعقد، اونم شاهد بیرونی میشه که این فیشه من ذلک مخرجون مثلا ممکنه ناظر به توبه باشه. بنابراین در درون این روایت تعین اون احتمال دشواره، احتمال دیگه هم هست، حالا هم با قرینه داخلی که جور اون طرفش هم، حالا نمیگم متعینه و جور هست اون طرفش، هم با اون قرینه خارجی که داره توبت و ساهرن یحل ولا یعقد. و اما فرض میگیریم که حالا اگر حتی این احتمال هم باشه، جواب حضرت حل ولا تعقد از شود که باز هم حتی اگه این احتمال در سوال بپذیریم، بگیم سائل داره میگه آقا من زندگیم داره مختل میشه چه کار بکنم، خب حضرت جوابشون لازم نیست حتما معطوف به حتما سحر باشه، یعنی جایز سحر بکنی، ممکنه که جواب حضرت ناظر به این باشه که خب برو از راهای دیگه، یعنی ذکر و دعا و ابطال سحر از غیر راه سحر داره به او یاد میده. این احتمال بازم در اون باقیه. اون احتمال در صورت اینجا نقشی داشت تعیین کننده سامنه، که با اون احتمال بگیم حله یعنی به سحر، اون وقت میشد مقید، چون حله به سحر دیگه مورد روایت میشد و میشد مقید مطلقا. ولی نه، ممکنه حتی بگیم سوال راوی از اینه، راوی از امام داره یک مشورت میگیره که من زندگیم داره مختل میشه چه کار بکنم، خب میگیم حضرت داره راهنماییش میکنه به این که خب دنبال حل سحر برو و از اون طریق زندگی بکن. حل سحر به چی؟ هم به سحر میشه هم به غیر سحر میشه. اگر این احتمال متعین میکرد که حل به سحر جواب امام بشه، اون وقتی میشد مقید، خیلی خوب بود. اما این احتمال معین این از شبد که معنا برای حل سحر نیست، بلکه حتی اگر بگیم او داره سوال میکنه که و از امام درخواست میکنه که رای نشان بده که من زندگیم به تواند ادامه پیدا بکنه، باز هم امام فرموده است که دنبال حل برو، حل به چی؟ هم با سحر میشه هم با غیر سحر میشه، یعنی بازم به اطلاق این میشه تمسک کرد، به غیر سحر هم قشنگ اطلاق داره، یعنی برو دنبال این که با ذکر و دعا و اونا که کسانی ها بودن دیگه، میره ذکر میده دعا میده راه نشون میده برای اینکه سحرش که شخص باطل بکنه، مز گرفتن بر اونم حالا بنابر اون چیزایی که جای زمانه ای نداره. نه ارشاد که نه، در هر حال که اون ارشاد راهنمایی به منه، یعنی مشکل رو میخواد حل بکنه که اینجا وجود داره در هر حال، منطقه این راهنمایی همراه با بیانیه حکمه، یعنی یه حکمی را داره بهش میده که اون وقت زندگیش هم مشکل او هم حل میشه، حالا یا مشکل اخرویش یا مشکل دنیویش، یعنی اون اصل مولویت در اون حکمی که داره جواد یا چه میکنه اونجاش محفوظه، ولی البته بیان این حکم برای راهگشایی زندگی او یا زندگی دنیوی یا اخرویشه. پس ملاحظه کردید که فحلی، یک بار من دیگه یک تکراری بکنم، پس این جمله، این نکته‌ای که علاوه بر اون نکته دیروز داریم عرض می‌کنیم اینه که این که حضرت فرمود فحل، ببخشید سائل سوال کرد، فحلی فی شیء من ذلک مخرجون، این دو احتمال داره. یکی این که او داره راه نجات و خروج از تبعات ذنب را سوال میکنه که میشه یک امر اخروی، مخرج اخروی برای خروج از ذنب، این یک احتماله که دیروز اینو با بیشتر. یک احتمال اینه که نه، راه خروج از این مشکلی که تو زندگیش پیدا شده که دیگه درآمد نداره، نمیتونه گذران زندگیش رو بکنه، این دو احتمال در اینجا هست. هر یک از اینها هم یه شاهدی داره، ما حالا خیلی در صدد نیستیم که تعیین بکنیم یک از این دوتا. اما اون نکته مهمی که ما عرض میکنیم اینه که چه اون احتمال باشه چه این احتمال، اون حله هم با سحر سازگاره هم با غیر سحر، ولذا اطلاقشش مشکلی نداره. اطلاق که مشکل نداشت، اون وقت میشه چی؟ برمیگردیم به حرف دیروز، میشه چی؟ میشه نسبت بین حله ولا تعقید با اون ادله‌ای که میگه سحر نکن، میشه منوج، و منوج که شد دیگه نمیتونیم بگیم این مقیده، تعارض میکنه در ماده اجتماع. این اخراج نه خیلی ظهور یه خورده واضح تره، ولی
منظور این که در احتمال دیگر را نبینه، ولی احتمال راجعه و
ظهورش
مثلا خود ظهور همیشه با احتمال خلاف
نیست. بله بله. آخه ببینید شما بریتون عالم که حل سر اصلا تو خود متون آیات و روایات ما وجود داره که میگن دعا میده، ذکر میده، راه رو نشون میده، یعنی حل سر با طرق دیگه متصوره.
متصور هم احتمالی به صورت موهوم.
نه 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 موهوم نیست.
مثلا ما باشیم و اطلاق این مطلب
و مگه لا تعقل،
یعنی
سهر نبن
این طرف میگه حله تناسبش
اینه که حله هم به سهره، ولی این منافات نداره که حل مطلق باشه.
دوم
چی؟ داره یادش میده، اصلا میخواد ببردش به اون سم، میگه برو حل سهر بکن. به چی؟ به دعا، به ذکر. کی گفته که به اون طریق؟ اون همه روایات هم آمده که میگه که
ظهور حل نداره،
اینه که اون دو تعقد بوده تنوع، ظهور اختصاصی نیست، ظهور اختصاصی نیست. حل یعنی اگر ما احتمال توبه رو، اگر احتمال توبه بگیم که ظهور میاد اون طرف، که چجوری من میتونم از تبعات این گناه میام بیرون؟ بیشتر اصلا تو روایات داره که توبت و ساهر ان یحل ولا یعقل.
روایت دیگه؟
بله میخوام بگم فضای نه روایت دیگه میدونم نه فضا میده فضای نه نه میخوام بگم نه نه روایت خاص که میخوام بگم فضای مخاطب و گفتگو یه چنین فضاییه، یعنی فضاییه که انواع طرق را ائمه خودشون یاد دادن برای حل سه. این آقام اومد، این آقام اومده در
آیند و نتیجه مطلب که معظمون در چیز میگیم اون در اون فضا سهر بکنی تفسیر موضوعی، اون مطلب یه
تفسیر موضوعیه.
مثلا همین روایت ما همین
نه 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 ما تفسیر موضوعی میکنیم، مثلا اجتهاد یعنی تفسیر موضوعی، یعنی یه جمله نمیگیریم بگیم میخوام چه کارش بکنیم، اینه تو اون فضا داریم میگیم. آره این نه میخوام بگم برید تو اون فضا، آخر این روایت را با تو اون فضای محاوره‌ای در نظر گرفت. من میگم تو فضای این آقایی که توبه کرده و این آقایی که دیگه شده جز اصحاب، فضایی که و خود امام در فضای جوابی که هست، فضایی که مثلا ده ها روایت ما داریم که میگه آقا اگه اینجور سری کرد این دعا بخون، اگه اون سر شد اون دعا بخون، اونجا این ذکر را بگو، اونجا اون کار را بکن. این اجازه بدید اضافه برای یه نکته بسیار مهمه دیگه که این خیلی قضیه را عوض میکنه و یه رو سالا یادم میره که عرض بکنم، اینه که ظاهرن حالا تو این کتب سهر و نال افشت کتاب سهرم دست ما رسیده که ظاهرن تو اینها راه های حل سهر حل سحر تو همون فرمول هایی که خودشون هم دارن، بعدش سحر نیست، یعنی اقدامی میکنه که برگرده به همون واقعیت. معلوم نیست که اون سحر باشه، یعنی اراءت و غیر الواقع و الباطل حقا نیست، یه اقدامی میکنه که اون کار را از بین میبره، اون کار باطل را از بین، یعنی اراءت و غیر باطل حقا را از بین میبره، یعنی اقداماتی غیر از فضای شرع، غیر از فضایی که حالا ذکر بگد و ورد بگد اونا، یه قواعدی داره که اون قواعد میاد سحر را باطل میکنه، ولی خود اون مشمول سحر نیست. توجه کردید؟ اینم وجود داشته و وجود داره در اون قواعد و روش های خودشون، یعنی کاری میکنه که این اراءت الباطل حقا نیست، بلکه فقط نقشش اینه که این باطل رو از بین ببره. نه، ولی سحر نیست، سحر نیست. مفهومی که ما گفتیم سحر بر این صادق نیست، به خصوص اون مفهومی که ما گفتیم. اگر این متعارف هم باشه که اون وقت دیگه حل، اون وقت خیلی با اونم سازگاره، که یعنی راه ابطال سحره که لا یصدق علیه السحر،
وقت دیگه اصلا مصداق نداره، این حل سحر اصلا مصداق پیدا نمی‌کنه. این تعریف رو منطبق بکنیم،
اطلاق داره دیگه، اونو میگیره، اینم میگیره، منتها ما میگیم تو سحرش تعارض میکنه، تساقط میکنه.
اصلا یه جلوتر مثلا خوب دقت کنید، مثلا سوال بله من جلوتر جلوتر اصلا میاییم در اون کاری که سوال حق را مثلا میخواد
باطل ببینید آیه چی؟ ببینید شما، ما دیروز گفتیم این احتمال حل به سر او حل به غیر سر او حل مطلقا و همون امروز هم اون نکته رو امروز هم همین رو ما میخوایم بگیم. هیچ گامی جلوتر نرفتیم، میخوایم بگیم هر احتمالی در این روایت بدید، آخرش این حله دلیلی برای اینکه حتما سحره یا حتما غیر سحره نداریم. مطلقه هم میتونه سحر رو بگیره، نه زورش اطلاق داره، هم اون رو میگیره هم اون رو میگیره. شاهد چه بگیم؟ مخرجون من تبعات ذنب، یا بگیم مخرجون من هذه المزیق از دنیویه. هر یک از این دو رو بگید این حله اطلاق داره، حل به سحر او به غیر سحر. غیر سحر هم اون طرق معلوفه پیش خود ساحران یا طرق شرعی که آمده در اینجا.
مثلا این
جمله
رو میگیم، مثلا
عرض شود که
حرفی بد نزن، حرف بگو، حرف بگو، یعنی حرف بد بگو، باز دوباره حرف بد هم شامل میشه.
عرض شود که اینجا که شامل میشه حتما، یعنی نمیتونیم بگیم نه نمیشه، شمول داره این ظاهره، با قطع نظر از چیزای دیگه که هم سحر رو میگیره هم غیر سحر هم میگیره. عرض شود بله، اونم دیروز گفتیم، اونو دیروز بحث کردیم، گفتیم نه این اطلاق داره. عرض شود که بنابراین این روایت اطلاق داره و به عنوان مقید نمیشه به حساب بیاد، بلکه عموم خصوص من وجهه. هر یک از اون احتمالات رو که بگیم آخرش به همین جا میرسه به نظرم میاد، و البته گفتیم سندش هم ضعیفه. و اما روایات دیگری که اینجا هست، روایت دوم که میشود بهش استشهاد کرد برای اینکه بگیم سحر مضر حرامه، روایت چهارم این باب هست. این روایت اینه: عن محمد ابن عیون الاخبار، عن محمد ابن قاسم المفسر، عن یوسف ابن محمد ابن زیاد و علی ابن محمد ابن سیار، عن ابویه ما، عن الحسن ابن علی العسکری، عن آبائه علیه السلام، فی حدیث. این روایت از ارشاد که امام عسکری هست، که ذیل آیه شریفه است که قال فی قولی عز و جل و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، قصه رو نقل میکنه. روایت اینجا روایت چهارم این باب مفصله، که بعد از حضرت نوح سحر زیاد شد و سحر زیاد شدن و خدا اون دو ملک را فرستاد، و اون قصه ها را در اینجا نقل میکنه. و تا اینکه اون دو ملک آمدن و ما یعلمان من احد السر و ابطالی حتی یقول للمتعلم انما نحن فتنه و امتحان للعباد لیطیع الله فی ما یتعلمون من هذا و یبتلو بهی کید السحره ولا یسحروهم فلا تکفر باستعمال هذا السحر و طلب الاضرار بهی. آیه رو اینجور معنا میکنه که ملک ها که آمدن گفتن که لا تکفر، لا تکفر یعنی چی؟ یعنی لا تستعمل هذا السحر و طلب الاضرار بهی. چون اینجا لا تکفر که ما نگفته لا تسحر، ما میگیم مقصود از این کفر به استناد خود روایات سحره. وقتی میریم مقصود را میبینیم لا تکفر، میبینیم مقصود نگفته مطلق سحر، میگه لا تکفر به استعمال هذا السحر و طلب الاضرار بهی. در روایت میگه که معنا که میکنه لا تکفر را، نمیگه لا تسحر به نحو مطلق، میگه لا تسحر على نحو المضر. این در روایته. و دعا و ناسلانیتو بعدش هم چند جمله دیگه هم هست که همینجور کلمه مضر آمده. به این روایت هم به عنوان دومین دلیل میشود استشهاد کرد که دلیل لا تکفری که در آیه آمده و دلیل سحر اختصاص داره به سحر مضر، به استعمال هذا السحر و طلب الاضرار بهی. خب پس این سحر مطلقا نیست، سحر مضر در اینجا، که جمله مهمش اینه. البته روایت مفصله که میخونید، حالا اینجا چندین سطر اصلش هم در عیون اخبار رضاست که از اینم باز خیلی مفصل تره. شاهدش عمده همینه که لا تکفر را میگه یعنی لا تسحر و تطلب الاضرار، مقصود از کفر مطلق سحر نیست، از سحر المضر است. و اما سحری که مضر نیست، حالا در مقام حل سحره یا اگر در حل سحرم نیست، یک سحریه که مضر نیست یا حتی گاهی ممکنه نافع باشه. مثلا از شاید که اینم دلیل دومه در اینجا. جای دیگه هم در این روایت داره، منتها عمدش همین هست که لا تکفر رو اینجوری معنا میکنه و تفسیر میکنه. با توجه به اینکه لا تکفرم ظهور اولیش، یعنی با تطبیقش بدیم به بحث سر، روایت باید ببینیم تا چه حد این رو معنا میکنه. این به این شکل اونم هست بله، ممکنه بگیم اونم هست بله. و دعا الناس لا ان یعتقدوا انک بهی توهی و تمید و تفعل ما لا یقدر علیه، که لا تکفر در اینجا یعنی سحر مضر و سحری که همراه با عرصبت که دعوت مردم به خودش باشه که من کاری هستم، همونی که به عزیز سلیمان نسبت داده میشه. منتها حالا ممکنه بگیم که این دوتا جمعش مقصود نیست، یعنی یکی از اینا باشه دیگه صرف میکنه. اینم با توجه به یک قرائن خارجی ممکنه بگیم. نه حالا اون اضرار که ظاهرش همون یه فرقونه و چون هاست، غیر از بحثای اعتقادیه. حالا این یک این استدلال که حالا عرض میکنیم نکاتی در این روایت. اما در این روایت هم مثل هر همه روایات دیگه دو جهت بحث داریم، یکی جهت سندی و یکی جهت دلالی. سند این روایت کاملا ضعیفه، هیچ جایگاهی نداره این روایت از نظر سندی. یعنی اینجور هم نیست که حالا یه نفرش یه مشکلی داشته باشه حالا بحثی باشه، نه. این غیر از اون محمد ابن قاسم مفسر ایشون توثیق نداره، جز اینکه از مشایخ صدوق و صدوق ترضی کرده نسبت به او. این دوتا موضوع البته جای بحثه که بعضی گفتن مشایخ صدوق عرض شود که توثیق دارن، و بعضی هم گفتن اونجاهایی که ترضی میکنه میگه رضی الله عنه رضوان الله علیه، این ترضی مرحوم صدوق و بزرگان نوعی توثیقه. این دوتا نکته در این شخص اوله که صدوق ازش نقل میکنه، محمد ابن قاسم مفسر، وجود داره. یکی این که از مشایخ صدوقه و یکی این که مرحوم صدوق ترضی کرده، و اگر کسی یکی از این دو مبنا رو بپذیره این آقا میشه موثق. حالا این دو مبنا دیگه جای خودش، البته نقل مرحوم صدوق از دیگه، حالا این دوتا رو با یه وقتی مستقل بحث بکنیم دیگه. و اما از ایشون که بگذریم، که جای این هست که بنابر بعضی از نظریات در مشایخ یا در ترضی این آقا موثق بشه، اما در بقیه دیگه هیچ توثیقی نداریم. ان یوسف ابن محمد ابن زیاد نه، اینجا معارض، اینجا اسمش هست محمد، اسمش هست، میبینیم معارض نداره، اینجا معارض نداره، بله معارض نداره، اینش فصل شده، معارضی نداره، تضعیفی نداره، فقط از راه اون رکن دومش محرزه اینجا. از راه مشایخ صدوق یا از راه ترضی مرحوم صدوق قابل توثیق این بنابر بعضی از مبانی که مثل آقای خویی اینا قبول ندارن، ما هم خیلی تمایلی به اون نداشتیم، ولی حالا یه تردیدایی درم هست ولی زن نهایی نمیکنم قصه را. اما اون یوسف ابن محمد ابن زیاد، علی ابن محمد ابن سیار و پدران این دو نفر، این چهار نفری که بعد در سند قرار گرفتن، هیچ کدام هیچی توثیق در بابشون نیست، هیچ توثیقی وجود نداره، ولی زن سند معتبری نیست. و اما از حیث دلالت، از حیث دلالت هم عرض شود که مهمترین نکته ای که در دلالت میشه پاسخ به اون داد اینه که این روایت حتی اگر دلالت هم بکنه که اون لا تکفر، یعنی سحر مضر انجام ندید، یا سحر با دعوت مردم به اعتقاد به شما، یعنی سحری که همراه با نوعی دعای نبوت مثلا تنبی باشه، سحر میکنه برای اینکه کرامت نشون بده، معجزه نشون بده دونها، روایت حتی اگر دلالت بر اینم بکنه که لا تکفر مطلق نیست، این مراده. اما این روایت فوقش اینه که میگه این روایت من میگم سحر مضر حرامه و آیم لا تکفر میگه سحر مضر یا با همراه اون اعتقاد، حالا به نحو او یا واو، این حرامه. عرض شود که این نسبتش با ادله مطلق سحر نسبت مثبته اینن، یعنی لسانشون لسان واحده، یعنی نافیه اینن. ادله مطلق سحر میگه سحر نکن، لا تکفر میگه سحر مضر انجام نده که یفرقون بین المرء و زوجه و امثال اینها باشه. این دوتا با هم تعارضی ندارن که حمل مطلق بر مقید بکنیم. حد اکثر دلالت این اینه که سحر مضر حرام است، اما میگه سحر غیر مضر را نمیگه حرام نیست تا اینکه مقید مطلقات بشه. مطلقاتی داریم لا یفلح الساحر، مطلقاتی داریم در روایات که لا یجوز السحر. اینم دلیل خاصی است که میگه که سحر مضر میگه لا جایز نیست. خب اون میگه مطلقا جایز نیست، این یه قسمشو میگه جایز نیست، معنا نداره که مطلقا هم بر مقید بکنیم. منتها این میگه که در سحر مضر طبعا حرمتش مؤکده چون دلیل خاص داره، اما سحر غیر مضر رو نگفته جایزه، مثل اون روایت قبلی نیست که بگه حله میشه انجام بدی. ولی زو چون بیان اثباتی نداره مقابل اون نفی لا تسهرو، ولی زو میشه نافیه این و حمل مطلق بر مقید اینجا نمیشه. این یک روایت. نکات دیگه هم تو این روایت میشه گفت ولی چون ضعیفه دیگه حالا خیلی چی نیست کرده. روایت سومی هم که در این باب میشه بهش تمسک کرد، روایت پنجمه، یعنی روایت بعده در همین باب، و عن تمیم ابن عبدالله القرشی عن ابی عن احمد ابن علی الانصاری عن علی ابن الجهم عن الرضا علیه السلام فی حدیث قال، عرض شود که بله این روایت هم همون اما هاروت و ماروت آیه رو توضیح میده تا میرسه به اینجا که قالا انما نحن فتنه فلا تکفر. بعد از لا تکفر داره فکفر قومون، این کفر چیه؟ فکفر قومون باستعمالهم لما امروا بالاحتراز من، یعنی سحری که مأمور بودند که ازش دوری بگزینن به کار بردن، و جعلوا یفرقون بما تعلموا بین المرء و زوجه، و اون را وسیله تفرقه قرار دادن، این سحر مضر شد. که این روایت هم توسط شده بهش به این که داره وقتی تفسیر میکنه آیه، کفر را همون استعمال در مقام تفرقه است، استعمال سر در مقام اضرار به غیر هست، ولذا این هم میشه دلیل بر این که سحر مضر حرامه. این روایت هم الکلام این اون بحث قبلی دو جهت داره. جهت اول سند ضعیفه، این برای اینکه اون تمیم ابن عبدالله قرشی فقط همون از مشایخ صدوق و ترضی صدوق داره، از ایشون که بگذاریم پدرشون و اون احمد ابن علی انصاری اینا توثیقی ندارن، ولی زن روایت باز کاملا ضعیفه. نه این مفهوم نداره. آیه حالا میگیم، حالا آیه جدا بحث میکنه، این مفهوم نداره. این اولا که سند ضعیفه، ثانیا از دلالت هم باز این مقید نیست که بگه غیر از این جایزه، میگه این جایز نیست، خب اونا میگن مطلقا جایز نیست، این یه قسمش رو میگه جایز نیست. نسبت بین این روایت مثل روایت قبلی، نسبت این دو روایت با ادله لا یفلح الساحر و مطلقات سر نافیه اینند، نه نافی و مثبت که حمل مطلق بر مقید بشه. این دو روایتی است که اینجا آمده. این سه روایت در اینجاست که هیچ کدام دلالت نمیکنه. و اما اون چه که مهمه خود آیه شریفه، غیر از این تفسیر لا تکفر و اینهاست که ما این رو خیلی حالا بعید نمیدونیم، حالا عرض میکنیم، خود آیه ما باید یک مراجعه ای داشته باشیم به آیه با این نگاه در این فر و بحثی که داریم. آیه شریفه همون 102 سوره ضعیف بود، از کدام ضعیف؟ اون احمد ابن علی انصاری و پدر اون آقای محمد ابن علی تمیم، اینا هیچ کدام توثیق ندارم، سندها ضعیف بود. و اما دلیل چهارم خود آیه، یعنی کسی ممکنه به خود آیه، این مهمتره چون این روایاتش کدام سندی نداشت، و سند هم اگر داشت در حدی که بتواند مقید باشه نشد. این دوتا روایت که نافیه این بود، نسبتش با ادله مطلق سر مثبت و نافی نبود که مطلق حمل بشه. روایت اول حل ولا تعقیدم که بنابر احتمال قوی همون نسبتش عمومه من وجه میشد که بازم نمیتونست مقید باشه. پس این سه روایت هیچ کدام نمیتونه مقید مطلقات باشه. اما روایت الاولا فلعن النسب بینها و بین ادله حرمت سر عموم من وجهه، و اما روایتین الاخیرتین به خاطر اینکه نسبت بین این و ادله سر ولو مطلق و مقیده اما نافیه اینن، نه نافی و مثبت که حمل مطلق بر مقید بشه، ولذا روایاتی که بتواند از نظر فنی مقید باشه ما نداریم. و اما دلیل چهارم خود آیه است. چی؟ بله همون رو باید. روایت اول، چهارم و پنجم. و اما خود آیه دلیل چهارمی است که ممکنه کسی بهش استشهاد بکنه. ما عرض شود که ممکن است کسی به این آیه شریفه 102 سوره بقره که قبلا خوندیم و نکات متعددی راجع به آیه عرض کردیم، کسی ممکنه به این آیه استدلال بکنه برای اینکه سحر غیر مضر، سحر غیر مضر حرام نیست، نه به خاطر اینکه اون کفرو یعنی سحر مضر، لا تکفر یعنی سحر مضر، و عرض شود که یا اون علمو لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق یعنی سحر مضر، اینا معنی نداره. میگیم آیه داره سحر مضر را حرام میکنه، این مقید نمیشه. توجه کردید؟ از این باب نه، این جمله هایی که ممکنه همه اون 7-8 نقطه از این آیه بهش تمسک کردیم برای حرمت سه، و تبعو لا کفرو لا تکفر، عرض شود که لمن اشتراه ما له فی الاخرت من خلاق، لبئس ما شروا به انفسهم، همه این 4-5 که قبلا در بحث تفسیر آیه عرض کردیم میشود بهش استدلال کرد برای حرمت سه، همه اینا رو ما احتمال میدیم. ممکنه بگیم چون اون یفرقونه آمده دو زارین آمده دو روایاتی هم حالا ولو ضعیفه در ذیلش آمده، میگیم مقصود از همه اینها فرض میگیریم مطلق سحر نیست، سحر مضره یا سحر همراهی با اون اعتقاد دعوت غلط اعتقادی است، این ممکنه بگیم، خیلی هم بعید نیست، خیلی مقاومتی رو این نداریم. منتها این طریق نمیتونه آیه رو مقید قرار بده. به عبارت دیگه برای اینکه حالا میخواد دستبندیش مرتب باشه، ممکنه به این آیه ما استدلال بکنیم برای حرمت خصوص مضر و جواز غیر مضر به دو بیان. بیان اول همینه که بگیم آها فضای این لا تکفر و لمن اشترا ما له فی الاخره من خلاق و بئس ما شروه و عرض شود که اینا همه این و تبعو که همش داره مذمت میکنه و مصداقش هم سحره، منتها فضای این آیه سحر مضره، یعنی قرائن حافه‌ای در اینجا وجود داره که ماهم بزارین داره، یفرقون بین المرء و زوجهی داره، و با این قرائن داخلی میگیم آیه مطلق سحر رو نمیگه، میگه سحر مضر. این یک بیان. این بیان همونیست که تو روایات هم بود. جوابش اینه که این با این بیان نمیتونه آیه مقید مطلقات بشه. چرا؟ برای اینکه این آیه میگیم که آها این چار پنجایی که آیه داره میگه سحر نکن، مذمت میکنه اتبعو یعنی سحرو، دنبال سحر رفتن، لا تکفر یعنی سحر نکن، لمن اشتراه و ما له فی الاخره من خلاق یعنی ساحر اینجوریه، من و ما لبه اسما شرابه انفسهم یعنی کسی که سحر میکنه. منتها همه این سحرها قرائنی داره که مخصوص سحر مضره. تو آیه این قرائن قوی هم هست، میگیم آیه سحر مضر رو تحریم میکنه، ولی اینها هیچ کدام لحنش همون نافیه اینه. اینا میگه سحر مضر حرامه، نباید انجام داد. ادله مطلقه میگه مطلق سحر نباید انجام داد، نمیتونه مقید بشه. از این حیث اگر کسی به آیه استدلال بکنه، نظیر استدلال به اون دو تا روایته که گفتیم حمل مطلق بر مقید نمیشه. این بیان به تقریر اوله، اما این مهم نیست. تقریر دوم مهمه. تقریر دوم اینه که عرض شود که در اینجا آمد که یعلمون الناس السر و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد، حتی اینجا میخوام بگم مفهومی وجود داره، ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر. ظاهر آیه این است که به خاطر اون نمیگیم که مقصود اینجا سحر مضره، نه، میگیم که اینجا این دوتا ملک آمدن سحر را یاد میدن و پس دو ملک از ناحیه خدا آمدن سحر را به مردم آموختند، منتها سحری که در مقام حل باشه، غیر مضر باشه. خب این یک مقدمه. تقریر دوم اینه که در اینجا مبتنی بر این دو مقدمه است که مقدمه اولش اینه که اینا دو تا ملک اومدن سحر آموختند، تعلیم کردن، منتها سحر و توصیه کردن که سحر را در جای خودش در حل به کار ببرید، نه در مقام اضرار. مقدمه دوم اینه که این کاری که ملائکه انجام دادن، این ملازم عرفن با این که یه نوعی از سحر جایز بوده که نامدن یاد دادن. اون نوعش چیه؟ همون نوعیه که برای تفرقه نیست، برای اضرار نیست، برای حل سحره. آیه نه اینکه فقط لحن نفی داشته باشه مطابق اون مطلقات، بگه آقا سحر مضر نکنید. اگه این میگفت، میگفتیم این مطلقاتی گفته مطلق سحر نکنید، این آیه میگه سحر مضر رو انجام ندید. اینا نافیه، اینا حمله مطلق بر مقید نمیشه. نه، در حدی که در روایت بود. میگیم این یه قدم جلوتره، یه مدلول دیگر و تقریر دیگری داریم که میگه سحر غیر مضر جایز است. اون وقت اون میگه حرام مطلقا، این میگه یه قسمش جایزه، میشه مثبت و نافی، میشه مقید. چطوری از آیه استفاده میکنیم که یه نوع سحری جایزه؟ برای اینکه این ملائکه آمدن سحر رو یاد دادن و تعلیم ملائکه سحر را به مردم، این ملازم عرفن با این که نوعی از سحر جایزه. این خوب از آیه استفاده میشه، یه لزوم بیان عرفی داره. معنای آیه که ملائکه آمدن و سحر را به مردم یاد دادن، این بوده که یه مورد صحیح و جایزی سحر داشته، اینا اومدن بهش یاد دادن که تو همون مورد یاد به کار بگیره، در همون مورد بیان استفاده بکنن، و که موردش هم همون میشه حل سحر، یعنی سحر غیر مضر. عرض شود که معیدش هم اینه که اون وقت اون لا تکفرون منم اینام که همه مربوط به سحر مضره. پس نهی هایی که در آیه آمده است نسبت به سحر، همش میشه سحر مضر، ظاهرش اینه. بالاتر از این ملازمه عرفیست بین تعلیم ملائکه نسبت به سحر و اینکه فی الجمله سحر جایز بوده که اومدن یاد دادن. فی الجمله شم کجاست؟ قاعدتاً حل سحر دیگه، این قدر متیقنش اینه دیگه. ما اینجا البته باید قدر متیقن بگیریم که در مقام حل، که ضرر نمیرسونه و در مقام حل، قدر متیقنش اینه، چون لحن با ملازم اثبات میکنیم، قدر متیقنش رو میگیریم. نمیشه که بگیم خدا دوتا ملک رو فرستاده به مردم سحر یاد دادن، ولی هیچ نوع سحری هم جایز نی. این عرف جون نیست. نه اینکه عقلا نشده، ممکنه بگیم اومده یادش بده که بلد باشه ولی هیچ سحری هم نکنه دار. خوب دقت داشته باشید، ملازمه عقلی نمیگیم ما. نمیگیم ممکنه که مثل که خدا خیلی کارا رو به آدم یاد داده ولی مطلقا میگه انجام نده. اینجا ممکنه که ملائکه اومدن یاد دادن و میگن اصلا انجام ندید، بله بدونید ولی انجام ندید. ولی ملازمه عرفی اینجا وجود داره. یعنی فضای آیه فضای اینه که مردم در یک شبکه عنکبوتی سحر این ساحران گرفتار آمده بودن و خدا برای اینکه اونها را نجات بده از اونا را فرستاده که بهشون یاد بده برای اینکه خودشون خلاص بکنن از این. این ملازمه با اینه که سحر در مقام حل سحر جایزه، یه ملازمه عرفی است، ملازمه عقلی نیست، ملازمه عرفی هست. اینجور که شد وقت دیگه این میشه مقید، برای اینکه ادله مطلقات، نه این آیه مطلقی نداره دا، ما قبول داریم آیه سحر مطلق رو نفی نمیکنه، ولی مطلقات دیگری داریم که میگه سحر نکنید. این آیه میگه سحر در مقام حل جایزه با ملازمه عرفی، میشه مثبت و نافی مقید.
در این زمان جایزه
ولی اون حالا عرض میکنیم، درسته این نکته ایست که حالا عرض میکنیم. این تقریر دومه. بنابراین ما دو تقریر در اینجا برای اختصاص حرمت سحر به سحر مضر عرض کردیم. تقریر اول چیزی بیش از اونی که در روایات بود نیست، میگه که مقصود از آیه سحر مضره، سحریست که با یه عناوین دیگه همراه باشه، این میگه بعید نیست. اما تقریر دوم میگه یه ملازمه عرفی بین تعلیم ملائکه و جواز سحر وجود داره، نه ملازمه عقلی، ملازمه عرفی وجود داره و اینجور میشه. خب
اگر ملازمه عرفی هم نگیریم فیتعلمون ما یضرهم و ما ینفعهم، از این ما ینفعهم استفاده میشه که باید دوری در این دارد
که بله اونو که گفتیم سحر مضر، بله این همون تقریر اوله دیگه. آیه ظهور در حرمت سحر مضر داره، این دلیل نمیشه که مطلقات دیگه را منع بکنیم. این تقریر دوم باید بگید، دقت بکنید. اونی که شما میگید بله ما گفتیم قرائنی در آیه است که نهی حرمت سحرش حرمت مطلق سحر نیست، سحر با یک عنوان دیگری است. اما از شبد که تقریر دوم میگیم نه، یه جمله‌ای در آیه است که ملازمه داره و میگه جایزه، جایز که شد اون وقت مطلق میشه، مقید میشه نسبت به مطلقا.
غیر مضر رو میگه یا
حل سحر؟ حل سحر، اینقدر متعقنش اینه دیگه، مطلق سحر مضر غیر مضر رو نمیتونیم بگیم، میگه جایزه.
مضر رو مقابل حل سحر
میگه؟ از کدام دیگه؟ آیه میگه سحر مضر حرامه، آیه میگه سحر در مقام حل جایزه، اما اگر مضر نباشه در مقام حلم نباشه آیه ازش ساکته. چون ملازمه عرفی که درست میکنیم، ملازمه که درست میکنیم بیان لفظی نیست که بگیم مطلق غیر مضر جایزه. میگه این تعلیم سحر ملائکه نمیشه در این فضا مگر اینکه یه چیزی جایز باشه، قدر متیقنش همون سحر در مقام حله. این تقریر دومه. این تقریر دوم ممکنه کسی اشکال بکنه، یک اشکالش اینه که بگه ملازمه اینجا نیست، برای اینکه ممکنه یاد دادن ولی نباید این کار انجام بده، این یک اشکاله. این جوابش همونیست که در ضمن تقریر آوردیم، گفتیم ما ادعای ملازمه عقلی نمی کنیم که بگیم یاد دادن ملائکه معناش اینه که ممکنه که یاد بده ولی اصلا هم نباید استفاده بکنه. خب آدم‌های هوشمند، خیلی از امیرالمومنین سلام الله علیه و افراد بزرگ خیلی از مکائد و دسائس را بلدند ولی انجام نمیدن و اینا ممکنه از این قبیل باشه. میگیم اینو قبول داریم، ملازمه عقلی نیست ولی ملازمه عرفی هست. یعنی اگر سیاق آیات و فضا و شأن نزول آیات رو کسی ببینه که در روایات هم هست، میفهمه که این دو تا ملک اومدن برای اینکه راه رو به مردم نشون بدن، راه نجاتی بهشون یاد بدن و این نمیشه مگر اینکه یک جایی از سحر که حداقلش همون حل سحر حلی است جایز باشه. این بله ملازمه عقلی ما قبول نداریم ولی ملازمه عرفی است. این اشکال اول که کسی نفی ملازمه بکنه جواب میدیم، ملازمه عقلی نیست ولی ملازمه عرفی است. این اولا. مناقشه دوم ممکنه همین نکته که ایشون اشاره کردن کسی داشته باشه، که مرحوم آقای تبریزی هم به همین چی کردن، فرمودن که این مربوطه به شرایع سابقه است و عرض شود حالا به شرایع سابقه است و نسخ شده. اینم اشکال دوم مناقشه دوم ممکن اینجا بکنیم، چون این قصه شرایع سابقه است و در شرایع سابقه. اینم جوابش اینه که نقل این قصه بدون اینکه هیچ تعلیقی بهش داده بشه در آیه یا روایت، این معناش تاییده. ما بارها گفتیم که وقایع و حوادثی که در قرآن از امم سابق نقل میشه، این ظهورش اینه که در این امت هم اون حکم و قاعده باقی است. یعنی خود قرآن ذکر اون بدون اینکه نفی بشه یا تقیید و تخصیصی زده بشه و تغییری درش ایجاد بشه، این یعنی تایید اون. در روایات هم که ملاحظه میکنیم روایتی نداره که بگه این حکم رو شریعت سابقه است و نسخ شده، این چنین چیزی هم که نیست. بنابراین این هم خیلی عجیبه کسی بگه که این مربوط به شرایع سابقه است. ولی قصه مربوط به شرایع سابقه است، ولی نقل قصص پیشین و داستانهای انبیای گذشته در قرآن کریم، یعنی اینو ما پذیرفته ایم، این در شریعه. یعنی اصلا همین که میاد جزء قرآن میشه یعنی اومد تو شریعت اسلام. اینم این جوابه. و این اگر بخوایم اینو نپذیریم و خیلی جواب مشکل پیدا میکنیم و بیش تردیدی در این نیست که نقل اینها اینطوره. بله اگر تو روایتی ما نیامده، تو قرآن به خصوص در قرآن نیامده، میخوایم استصحاب بکنیم، اونجا حالا بحثی است استصحاب میشه یا نمیشه. اونجا ممکنه بگیم نمیشه چون موضوع عوض شد، ولی اینجا نقلش تو قرآن یعنی اصلا اومد تو مجموعه معارف قرآن این بحث. اینم مناقشه دومه. مناقشه سومم که حالا با اول با دومی میشه یک جا جمعش کرد، میشه جدا آورد، اینه که کسی بگه که عرض شد که خیلی تعبیر عجیبیه که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده، میگه که این نسخ شده، این آیه نسخ شده به مطلقاتی که در روایات اونا هست که سر جایز نیست، یا با دست از این ظهور برداریم به خاطر مطلقات. اینم خیلی عجیبه، برای اینکه این مقیده اونا مطلقه، جمعش بینه که بگیم اون جایز نیست الا در اینجا. خود قرآن هم مطلقاتی داره، اینکه بگیم با اون مطلقات ما از این مفهوم مطلقات حرمت سر از مفهوم آیه دست بر میداریم، چه وجهی داره؟ مطلق و مقید هم که بارها گفته شده که اختصاص به این نداره که مطلقش قرآن باشه مقیدش روایت باشه. مگاهی مطلقات در روایات داریم، مقیدش در قرآنه. مطلق و مقید ممکنه با هم بیان، ممکنه این قبل بیاد، ممکنه اون بعد بیاد، اینا هیچ ضرری نمیرسونه. تازه تو خود قرآن هم مطلقات داریم، قرآن داره لا یفلح الساحر، اینا میشه مقیدش. بنابراین این دو سه مناقشه به این وارد نیست. به نظر میاد که ما عرض شود که از روایات نمیتوانیم جواز سحر در مقام حل را استفاده بکنیم. بله حالا یه مناقشه دیگری هم ممکنه، چون مناقشه ضعیفیه نگفتم، ممکنه کسی مناقشه بکنه که این باز حل سحر به غیر سحره، اونم خیلی واضحه جوابش که اینجا اصلا اومده سحر یاد داده، میگه سحر یاد داد. نه حالا ما همون در حد ضرورت میگیم دیگه، اونجایی که سحری شده و در حد ضرورت میخواد حل بکنه. این فرمایش شما درسته دا، یعنی ما میگیم که حل سحر به سحر مال اونجاییست که ضرورتی داره دیگه، یعنی راه اینه که از این طریق بره حلش بکنه. این ما مخصصمون هم بیش از این قائل نیستیم. درسته هر شبات که بله بله همون ملازمه عرفی یک چیزی شبیه مفهوم میاد بیرون، صریحا اینجا نیست، مفهومه منطوق نیست. اونم گفتن نه 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 نه, نه مفهوم میتونه بله 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 اون هم گفتن در اصول بله نه در اصول مفهوم میتونه مقید باشه. تازه اینجا مفهوم اینجا مفهوم ملازمه قویه هم هست. هر شبات که دلالت اقتضائه دیگه، حالا مفهوم تبیین فنیش دلالت اقتضائه. عرض شود که تا اینجا به نظر میاد که ما چه هست. بنابراین ما حالا یک جمع‌بندی تکمله بحث این آیه اگر بخوایم داشته باشیم، این آیه شریفه را جزء ادله حرمت سر به نحو مطلق به حساب نیاوردیم با این ملاحظه که امروز داشتیم، چون میگیم سحر خاصی را با توجه به اون چه که در روایات اومده و خدا آیه هست نفی میکنه، نه مطلق سه. این یک. و دوم این که در آیه یک ملازمه است که میگه سحر در مقام حل، در جایی هم که نیازی باشه، چون جالا دلیل لبی است نمیشه اطلاق، در جایی که نیازیه در مقام حل میگه جایزه و این میشه مقید مطلقا. بنابراین ما میگیم که تا اینجا میگیم حل سحر برای حل در مقام ضرورت میگیم جایزه. اون نه، اون نمیشه استفاده کرد از این. بخاطر ملازمه است، یعنی بیانی وجود نداره که اینجا بخوایم بالا به اون اطلاعش تلسل کنیم. اونجایی که یک نوع عرف ضرورتی میبینه که برای حل سر این کار انجام بشه. صلی الله علی محمد.